ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این شبانگاه یک شنبه 23 بهمن ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 12 ماه فوریه سال 2023 میلادی، الهه روانشاد هستم. صد البته که همراه شما خواهم بود در این 45 دقیقه با این مجله. اما اجازه بدید که به سراغ همکارم نسرین افشار بریم و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. با گذشت چندین ماه از توقف مذاکرات هسته‌ای ایران با آمریکا و طرف‌های اروپایی برای احیای احتمالی برجام، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی مدعی شده که گفتگوها کماکان استمرار دارد. علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به لبنان سفر کرده بود، در گفتگو با شبکه تلویزیونی المنار وابسته به حزب الله گفته است سرعت مذاکرات ممکن است کم و زیاد شده باشد. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هم روز شنبه گفته بود که مذاکرات احیای برجام بر سر همان متن سال 1394 است. آخرین دور مذاکرات هسته‌ای ایران در وین در اواخر تابستان کمک چندانی به پیشبرد مذاکرات نکرد و جمهوری اسلامی متن توافق احتمالی را که از سوی اتحادیه اروپا تدوین شد هنوز نپذیرفته است. گزارش از ایران حاکی است که الناز محمدی، روزنامه نگار و خواهر اله محمدی، دیگر روزنامه نگار زندانی که از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در سقز گزارش تهیه کرده بود، روز یک شنبه با قرار وثیقه آزاد شد. این روزنامه نگار روز 16 بهمن به بازپرسی دادسرای اوین احضار شده بود، اما هنگام مراجعه به دادسرای بازداشت و به بند 209 اوین که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می شد منتقل شده است. الناز محمدی پس از یک هفته بازجویی و بازداشت از زندان اوین آزاد شده است. وزارت خارجه چین روز یک شنبه اعلام کرد که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به دعوت شی جین پینگ، همتای چینیش، از سه شنبه تا پنج شنبه به چین سفر خواهد کرد. این سفر در حالی انجام می شود که 2 ماه از بیانیه جنجالی چین و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس درباره جزایر سگانه می گذرد که با اعتراض تهران مواجه شده بود. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام تلاش کرده به چین و روسیه بیش از گذشته نزدیک شود. زینب موسوی، کمدین و بلاگر ایرانی و خالق شخصیت امپراتور کوزکو، در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که روز یک شنبه برای اجرای حکم حبس به شعبه اجرای احکام فراخوانده شده. با وجود این، خانم موسوی میگوید که مشمول عفو معیاری قوه قضاییه و مورد توافق رهبر جمهوری اسلامی نشده است. زینب موسوی 20 مهر ماه امسال در جریان اعتراضات سراسری اخیر در شهر قم بازداشت و اواخر آبان با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شده بود. شمار کشته شده های زمین لرزه در سوریه و ترکیه همچنان در حال افزایش است و شمار کشته شدگان در سوریه و ترکیه به حدود 30,000 نفر رسیده. در ترکیه شمار کشته شدگان این زمین لرزه تا کنون به بیش از 24,500 نفر رسید. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز خبر داده که شمار کشته شدگان زمین لرزه در این کشور به بیش از 5,200 نفر افزایش یافته و احتمال دارد این تعداد به بیش از 7,000 نفر نیز افزایش پیدا کند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز یک شنبه اعلام کرد 11 نفر که اکثرا غیر نظامی بودند در تازه ترین حمله گروه دولت اسلامی داعش در سوریه کشته شدند. این سازمان مستقر در بریتانیا گزارش داده که این حمله روز شنبه 22 بهمن در مرکز سوریه روی داده. بر پای این گزارش، حدود 75 کارگر در منطقه پالمیرا در حال چیدن قارچ بودند که مورد حمله نیروهای داعشی قرار گرفتند. دیدبان حقوق بشر سوریه اضافه کرد که هنوز از سرنوشت 64 نفر دیگر اطلاعی در دست نیست.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم نسرین افشار شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. حمایت صدها تن از فعالان سیاسی و رسانه‌ای از بیانیه میر حسین موسوی. حمله سازمان یافته رسانه‌ای در داخل کشور به مولوی عبدالحمید، مولوی پرنفوذ اهل سنت، به دلیل از جمله حمایت از بیانیه میر حسین موسوی و همچنین گفتن اینکه زنان شهروند درجه دو و اهل سنت شهروند درجه سه بعد از انقلاب 57 شدند.
ببینید، واقعیت نیست که اقلیت‌های قومی و دینی در ایران بخش‌هایشون حتی شهروند محسوب نمی‌شن متأسفانه. در زمینه محدودیت‌های دینی و آزادی‌های دینی در ایران ما به طور یقین الان بسته‌ترین کشور دنیا هستیم. بخش‌هایی از کارهایی که حکومت می‌کنه فقط با قرون وسطا قابل مقایسه هست.
روز 22 بهمن ده‌ها شهر جهان شاهد تظاهرات ایرانیان و فعالان مخالف جمهوری اسلامی بود. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. صدها تن از فعالان سیاسی و رسانه‌ای که عمدتاً ساکن ایران هستند در بیانیه مشترک با اشاره به یأس جامعه از اصلاح در چارچوب ساختار موجود، از برنامه سه مرحله‌ای اخیراً پیشنهاد شده از سوی میر حسین موسوی حمایت کردند. کیانوش فرید از رادیو فردا.
باز هم حمایت از میر حسین موسوی. بیش از 300 نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی، شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگار در داخل و خارج از ایران روز یک شنبه 23 بهمن ماه با انتشار یک بیانیه از میر حسین موسوی و پیشنهادهای او برای گذار دموکراتیک حمایت کردند. در این بیانیه آمده است اعتراض‌های اخیر در پی قربانی شدن مهسا امینی به عنوان نماد مظلومیت و ظهور شعار زن زندگی آزادی در ذهن و زبان و عمل نسل‌های جوان سراسر ایران چنان تکانی به پیکر نظام سیاسی وارد ساخت که حکومت با همه قدرت سرکوبش نتوانست قفلی بر اندیشه‌های رها شده بزند. در این بیانیه همچنین نوشته شده با بیداری اجتماعی پدید آمده کنونی و یأس جامعه از اصلاح در چارچوب ساختار موجود چاره ای نیست که سرنوشت ملت به دست خود او رقم خورد. با همین روی کرد است که ما امضا کنندگان پیام میر حسین موسوی را پس از 12 سال حصر و مقاومت و هم نوایی با اعتراض ها و مطالبات مردم را پاس می نهیم و بر تحقق برنامه سه مرحله ای او پافشاری خواهیم کرد. مهران براتی تحلیلگر و از امضا کنندگان این بیانیه.
پیام آقای میر حسین موسوی از هر نظر قابل دفاع و تایید است. ایشان به موقع هم توطئه جانشینی مشتبه خامنه‌ای را هشدار دادند و هم اکنون که آقای خامنه‌ای را مسئول به ورطه کشاندن ایران به سوی نابودی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معرفی می‌کنند. ما برای گذار از نظام جمهوری اسلامی و سلب قدرت از فرقه خامنه‌ای به همت همه رنگ‌های ملی نیازمندیم، به ویژه به کسانی که از درون نظام حاکم پایان آن را طلب می‌کنند، رفراندوم و انتخابات آزاد می‌خواهند. آقای موسوی اکنون نشان دادند که با شهامت کامل پایان نظامی را می‌خواهند که خود از پایه‌گذاران آن بودند. این حرکت ایشان قابل دفاع و کار ایشان قابل تحسین است.
در این بیانیه از برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید در صورت پاسخ مثبت مردم، تشکیل مجلسی مرکب از نمایندگان واقعی ملت از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه، همه‌پرسی در مورد متن مصوب آن مجلس به منظور استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون به عنوان سه مرحله پیشنهادی میر حسین موسوی اشاره شده است. پیش از این نیست 85 فعال سیاسی و مدنی جمهوری خواه نیست از بیانیه میرحسین موسوی درباره لزوم گذار از جمهوری اسلامی استقبال کردند و آن را مثبت و راهگشا خواندند. پس از آن 7 زندانی سیاسی سرشناس و همچنین جمعی از نواندیشان دینی و چهره‌های جریان ملی مذهبی نیز از این بیانیه حمایت کردند. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی ساکن ایران نیز از نیروهای اصلاح طلب در کشور خواست به آقای موسوی تأسی کرده و عبور خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کنند. در مقابل قوه قضایی جمهوری اسلامی میرحسین موسوی را به هدایت شدن توسط سازمان مجاهدین خلق متهم کرد. میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین ایران و از رهبران معترضان به نتایج انتخابات 1388 15 بهمن ماه خواستار برگزاری همه پرسی آزاد و سالم و تدوین قانون اساسی جدید در ایران برای عبور از این مرحله شد. آقای موسوی در این بیانیه تأکید کرد که حوادث خونبار ماها و سالهای اخیر ایران نشان می‌دهد اجرای بدون تنازل قانون اساسی به عنوان شعاری که 13 سال پیش بدان امید می رفت دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت.
از کیانوش فرید می شنیدیم. و ما خبرگزاری فارس مولوی عبدالحمید را یعنی امام جمعه زاهدان را متهم به برهم زدن امنیت عمومی زاهدان کرده و مواضع این مولوی پرنفوذ را همراه و همسو با بیانیه میرحسین موسوی دانسته است. دفاع هم مولوی عبدالحمید و هم میرحسین هر دوی اونها به نوعی اعتراضات زن زندگی آزادی رو برجسته کردن از تغییر قانون اساسی رفراندوم صحبت کردن و همچنین تاختن هر دوی اونها با ادبیات مختلف به قانون اساسی از جمله چیزهایی که خبرگزاری فارس به اون پرداخته و آنها رو برجسته کرده. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان را جویا شده.
من بارها گفتم اگر روحانیون میگن نماز ستون دین هست، ترس و ارعاب ستون استبداد هست. اعتراضات 1401 به همین دلیل انقلاب نام گرفت و ما با انقلاب اجتماعی مواجه شدیم که ترس در بین مردم فرو ریخت. شما از زنان و مردان شجاع در خیابان‌ها شروع کنید تا هنرپیشه‌هایی که شجاعانه حجابو برداشتن تا خواننده‌های مثل توماج صالحی. در همین روزهای اخیر می‌بینید ترس از حکومت تا حدی فرو ریخته که فعالان سیاسی نسل اول انقلاب نامه می‌نویسند از حکومت عبور می‌کنند. آنچه که از مولوی عبدالحمید در ماه‌های اخیر شنیدیم یکی از نشانه‌های همین فرو ریختن ترس هست و یکی از نشانه‌های اینکه ما با انقلاب اجتماعی مواجه هستیم. اهل تسنن و امثال مولوی عبدالحمید البته دهه‌هاست از حاکمیت فرقه‌ای در جمهوری اسلامی ناراحتند، اعتراض دارن، منتها این چنین ادبیات سریع رو شما کمتر ازشون می‌شنیدید. مجموعه حرف‌های مولوی عبدالحمید حکومت رو به واکنش تندی تحریک کرده، تا اونجا که مثلا محمد جواد لاریجانی مسجد مکه زاهدان گفت مسجد ضرار که نماد نفاق هست. در بولتنی که گروه های هکری از خبرگزاری فارس منتشر کردند اونجا نوشته شده بود که علی خامنه‌ای به نیروهای امنیتی و قضایی دستور داده، گفته فعلا مولوی عبدالحمید رو بازداشت نکنید چون می‌خواستن بگیرن، اما خامنه‌ای گفته بود که آبروی او رو فعلا ببرید، او رو بی‌حیثیت کنید، سرمایه اجتماعیش رو نابود کنید. برای من شما طیف عظیمی از یادداشت‌ها، مقاله‌ها، حملات، لفاظی‌ها از طرفداران اندک حکومت در ماه‌های اخیر شنیدید علیه مولوی عبدالحمید. اون چیزی که الان در خبرگزاری فارس هم می‌بینید چیزی جز این نیست، مجموعه از بازی ها و اتهامات و لفاظی ها برای اینکه او رو در جایگاه متهم بنشونن نه در جایگاه مدعی علیه مظالمی که حکومت میکنه.
آقای مهدوی آزاد، همزمان همشهری آنلاین اشاره کرده به اینکه مولوی عبدالحمید در نماز روز جمعه گفته که زنان پس از انقلاب شهروند درجه 2 شدند و اهل سنت شهروندان درجه 3 و مسئولی از میان اهل سنت انتخاب نمیشه. نوشته که نظام از سر رأفت با مولوی عبدالحمید برخوردی نداشته. شاید بهتره برگردیم به اول این مبحث، اونجایی که میگه شهروندان درجه 3 محسوب میشن اهل سنت. از دیدگاه شما آیا این کمی ملایم بیان نشده؟ چرا که بسیاری از شهروندان به طور مثال بلوچ حتی شناسنامه ندارن. کسی که شناسنامه نداره اصلا شهروند محسوب نمیشه، چه برسه به شهروند درجه 3.
ببینید واقعیت هست که اقلیت‌های قومی و دینی در ایران بخش‌هایشون حتی شهروند محسوب نمیشن متأسفانه. در زمینه محدودیت های دینی و آزادی های دینی در ایران ما به طور یقین الان بسته ترین کشور دنیا هستیم. بخش های از کارهایی که حکومت میکنه فقط با دوران قرون وسطا قابل مقایسه هست. مثلا برای شما مثال بزنم، برخی از کشورهای عربی جنوب خلیج فارس شیعیان تحت فشار میذارن تا حدی، این جمهوری اسلامی هم ادعا میکنه تا حدی هم درست هست، منتها شیعیان میتونن در این کشورها درس بخونن، میتونن دانشگاه برن، میتونن کار کنن، اما در ایران بهائی‌ها حتی تا حق دانشگاه رفتن ندارن، گرفتن گواهینامه براشون بعضی وقتا غیر ممکن میشه، حق کار کردن بعضی وقتا پیدا نمیکنن، ساندویچشون رو میبندن، میدونید، یعنی حتی اولیه ترین حقوق رو هم برای شهروندان بهائی قائل نیست. کاری که با دراویش قنوبادی کردن رو دیدید، با اهل تسنن هم داستان همینطور هست، منتها اهل تسنن جمعیتشون بیشتر هست و خب وصل به جهان اسلام هستن، یک ذره حکومت و حکومت در واقع رفتارهای فرقه حکومت یه ذره اینجا ملاحظه میکنه و میترسه، شاید از ترس هست نه اینکه واقعا دلش میسوزه یا مهربانی میکنه. در گزارش های اخیر شما میبینید مولوی عبدالحمید رو با شیخ نمر مقایسه کردن، در واقع رو دارن به صورت غیر مستقیم تهدید به اعدام حتی میکنن. مجموعه چیزی که شما الان از رهبران اهل تسنن میشنوید در سیستان و بلوچستان و جاهای دیگه، نه فقط دفاع از آزادی است که شما می حرفای درخشانی میزنن، نه فقط مقابله با اتهام محاربه یا استفاده فعل اثر، نه اینکه فقط مثلا مولوی عبدالحمید از آزار زنان در زندان ها به صورت صریح انتقاد کرد و هشدار داد، بلکه مسئله این است که انگار درد به استخوانشون رسیده، انگار دیگه دارن به آخرین لحظه میرسن. مجموعه عملکرد حاکمیت، نگاه حاکمیت و رفتارهای ایدئولوژیک حاکمیت رو زیر سوال میبرن. بذارید صریح‌تر بگم، مجموعه حرفاشون به این معنی است که اونها هم جزئی از اکثریت مردم ایران که معتقد به گذر از این ساختار و در واقع تغییرات بسیار عمیق و شخم زدن ساختار سیاسی فرهنگ امنیتی فعلی هستن.
آقای مهدوی آزاد، مولوی عبدالحمید همچنین متهم شده که در دو دهه‌ای که مدیریت مسجد مکی زاهدان رو عهده‌دار بوده، نه در حل مشکل قاچاق، نه در حل اقدامات تروریستی و نه در رفع تبعیض از زنان اقدام موثری داشته. اگه به خاطر بیاریم 10 روز پیش در نماز جمعه مولوی عبدالحمید به قاچاق اشاره کرد و گفت کار مردم عادی نیست، که بسیاری در فضای مجازی گفتند که طعنه یا اشاره اون رو دریافت کردند. اما اصولا از دیدگاه شما یک رهبر دینی جز ارشاد و راهنمایی و پند و اندرز چه کار دیگری میتونه بکنه وقتی خودش رو ولی فقیه نمیدونه؟
ببین، دوباره تاکید میکنم، مجموعه اتهاماتی که دارن به وارد میکنن بیشتر پروپاگاندا است. من در مقام دفاع از مولوی عبدالحمید نیستم، به برخی از مواضع بود مثلا در مورد حمایت از طالبان هم انتقاد دارن، منتها این نوع انتقاداتی که به اون میکنن بیشتر مرغ پخته رو به خنده میاندازه. ببین، در مورد قاچاق همه میدونن، از زمانی که مهدی کروبی در مقام رئیس مجلس بحث اسکله های غیر مجاز رو مطرح کرد، همه میدونن این حجم قاچاق، از قاچاق سوخت بگیرید تا غیره، اینا کار نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، کار چند تا کولبر و چند تا آدم با چند تا ماشین شخصی نیست. یک ساختار نظامی امنیتی پشت جمهوری اسلامی داره این کارو میکنه. مولوی عبدالحمید که هیچی، مقامات احتمالاً دلسوز قضایی یا امنیتی هم کاری نمیتونن بکنن اگر بخوان کاری بکنن. و در زمینه که اون مانع مثلا رشد افراطی گری در سیستان و بلوچستان شده، نتونسته مبارزه کنه با اندک گروه هایی که تو این زمینه ظهور پیدا کردن. واقعیت اینه که بنیان افراطی گری در ایران توسط اقدامات فرقه‌ای حکومت هست. میدونید چه یک رهبر دینی چه کار میتونه بکنه؟ موقعی که حکومت مدام با تبعیض شهروندان رو تحت فشار میگذاره، زمینه سازی میکنه، آزارشون میده، با رفتارهای ایدئولوژیک، با ترس و غیره منطقه رو مستعد افراطی گری میکنه، خود دستگاه حکومتی هم زورشون نمیرسه که باهاش مبارزه کنن. در مورد تبعیض زنان هم درسته در اون منطقه ما اساسا با مسائل اجتماعی و مشکلات اجتماعی هم مواجه هستیم، درست از زنان در اونجا به صورت سیستماتیک بعضن توسط خانواده ها هم حقوقشون نقض میشه، منطور رفع تبعیض یک اراده ملی میخواد و اساسا حکومت نه تنها چنین اراده ای نداره، بلکه برعکسه، یعنی تبعیض علیه زنان یه سیاست ملی توسط حکومت داره پیش برده میشه. در مجموع حکومتی که هیچ کاری نکرده جز ادعا و پروپاگاندا، اینجا هم داره فرافکنی میکنه، همچنان که میبینید مشکلات خودش مثلا گردن آمریکا یا مخالفین خودش میندازه، اینجا هم مشکلات منطقه رو گردن مثلا یک روحانی منتقد اهل سنت میاد.
در نهایت آقای مهدوی آزاد، فارس با اشاره به بازداشت مولوی عبدالمجید مشاور امام جمعه زاهدان که 21 روز پیش در دوم بهمن ماه بازداشت شد، خواستار برخورد نهادهای امنیتی با مولوی عبدالحمید شده. دیدگاه شما در این باره چه است؟ تصور میکنید نظام دست به عمل مشابهی در مورد او هم بزنه؟
ادعایی که حکومت میکنه منت میذاره در مورد مسجد مکی زاهدان، درسته مسجد مکی خب یکی از بزرگترین مساجد جهان اسلام، مشهورترین مسجد اهل سنت هست، منتها این از سال 1353 4 سال قبل از انقلاب تأسیس شده، یک بنیان فرهنگی غنی پشتش هست. اینو که حکومت نمیتونه به عنوان مثلا مهربانی خودش معرفی بکنه. اهل تسنن به صورت سیستماتیک حقوقشون نقض میشه، همچنان که حقوق اکثریت زنان در ایران نقض میشه، همچنان که حقوق اقلیت های دینی. اون چیزی که از حکومت ما میشنویم کوتاهی نمیکنه در برخورد امنیتی. نظامی. اگر جایی تأمل میکنه ناشی از ترس و نگرانیش هست، برای اگر تا الان برخورد نکرده، احتمالاً مقامات امنیتی منطقه به تهران منتقل کردن که ممکن هست یک آتش بزرگی ایجاد بشه. شما در برخورد با سلبریتی ها دیدید حکومت اساساً چارچوب عقلانی خودش رو از دست داده، هرچند اخیراً با این عفوی که در واقع بگیم عفو ریاکارانه علی خامنه ای میتونیم حدس بزنیم که حکومت داره تلاش میکنه یه جای عوض کنه، چون فهمیده اوضاع خرابتر از این چیزاست. من فکر میکنم جایی که حکومت تصور کنه زورش میرسه برخورد خواهد کرد، حالا حبس باشه مثل کسایی که حبس کرده، بازداشت باشه یا هر چیز دیگه. ای که تا الان نمیکنه اون کار رو، شما بذارید به حساب ترس و محافظه‌کاری و ناتوانیش.
حمله های سازمان یافته رسانه‌ای به مولوی عبدالحمید، مولوی پرنفوذ اهل سنت، به دلیل از جمله حمایت او از بیانیه میرحسین موسوی که از سران فتنه خوانده شده و همچنین گفتن اینکه زنان شهروند درجه دو و اهل سنت شهروند درجه سه شدند پس از انقلاب 57 از مهدی مهدوی آزاد میشنیدیم. عزیزان نوبت اونه که بریم از شما بشنویم.
جوانان دهه 80 90 بدانند آقای رئیسی هزاران جوان ایرانی را به هیشت اعدام کرده. ما ملت ایران 44 سال رو به خوش ندیدیم. روز به روز بدتر شده و بهتر هم نخواهد شد تا وقتی که ملاها در قدرت باشند. در ایران باید رفراندوم برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل. زن زندگی آزادی.
من از شخص مقام معظم رهبری به اصطلاح و از سینه چاکان ایشون سوال میکنم که اگر مدعی معنویت هستید آدرس بدید در دوران شاه چند نفر اختلاس کردند و رفتن به خارج. اصلا نبود این چیزا. شماها غارت و دزدی و سرقت و آدم کشی رو با خودتون آوردید تحت نام اسلامی که درست کردین. آخه این چه مذهب و مرامی که شما آوردین؟ خودتون باختید، ظرفیت نداشتید. افرادی که سر قبر روزه میخوندن وقتی بهشونشن اون بالا جلوشون تعظیم کنن خودشونو میبازن. کم مایه بودید شما. شما هیچی نداشتید، نه دانش، نه سواد، نه تربیت به اون معنا، نه اخلاق به اون معنا، نه دین به اون معنا، هیچ هنری نداشتید.
حکومت اسلامی در مملکت ما بو پناور شادی خوشی از مردم گرفته، 40 سال مردم به ستون آورده، حالا مردم اعتراض کردن میگه دشمن اون اینو. بابا تو 40 سال خون مردم به کیسه کردی، بازم خودت زده به نافهمی. امیدوارم پخش کنن اینا بفهمن که امنیت درست نکردن، خوشی مردم گرفتن، بعدش هم میگن دشمن، اینا تحریک شدن اینا بلاشه.
شما هم گپ و گفتی با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید؟ 0042-02-21-12-21-12-13 هر دو در اختیار شماست. خاموش نمونید و صدای خودتون رو به گوش جهانیان برسونید. و ما همزمان با آغاز تبلیغات گسترده حکومتی درباره عفو بازداشت شدگان اعتراضات، شماری از وکلا، فعالان حقوق بشر، معترضان زندانی و زندانیان سیاسی پیشین این اقدام حکومت را عفو تبلیغاتی با هدف تحمیل روایت دروغین نظام و تعویض جایگاه شاکی و متهم توصیف کردند. درباره آزادی‌های اخیر تعدادی از زندانیان بعد از عفو رهبر جمهوری اسلامی، همکارم وحید پوراستاد، دیدگاه تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس را جویا شده است.
ببین اولا زندانی زیاد زندان دانشگاه میکنه. این تجربه حکومت. خودشم قبل از انقلاب زندان بودم، بعد از انقلاب هم دهه 60 ناچار شدم یک کشتار وحشتناک را بدم. نسل اول. نسل دوم هم اینه که این آزادی در حقیقت یک دیگه میکنه کم انگیزه کنه. اصل سوم هم اینه که میشود الان زندانی ها رو به سلام معروف بیرون هم کنترل کرد. ولی مهمترین یه عقب نشینی حکومت در مقابل این جنبش که خواسته فراگیر بوده. مهم اینه که این آزادی چگونه می شود؟ مثلا معروف بعد از مدتی همین زندان یا با تجربه خود شما بگیم اقداماتی به جلو ببریم، دستامردهای این جنبش چگونه می شود تا رسیدن به هدف نهایی که مثلا گذرت جمهوری اسلامی نهادینه کرد؟ یعنی با میزان این نهادینه شدن تور امنیتی پاره می شود. این تور پاره شدن تور امنیتی هر نظامی زمینه رو برای اعتراضات فراگیرتر مردم آماده می کنه. ما به این مرحله نیاز داریم. این اعتراضات میتونه متنوع باشه، یکیش خیابان باشه، یکیش میدان ادارات باشه، یکیش میدان اختلاف در درون جمهوری اسلامی، در درون بروکراسی جمهوری اسلامی باشه و و و.
یعنی فقط یک عقب نشینی میبینید یا یک همراهی هم میبینید شما از اینکه بتونه بخشی از افکار عمومی رو هم توجهشون رو جلب بکنه یا حتی به گفته برخی بدنه حامی خودش رو هم بتونه که در حال ریزش بود در طول این چند ماه اخیر اونها رو هم مجاب بکنه که حاکمیت میتونه دست به اقداماتی بزنه که افکار عمومی رو همراه خودش بکنه؟
افکار عمومی خیلی مهمه. این یک نقشه به نظر من آزاد کردن، یه سری نیرو آوردن 20 بهمن تو خیابان، این باید تحلیل بشه. تو خواستم میگم ما هستیم، یعنی هوادار داریم. این بستگی داره به ادامه مسیر جنبش. این بی مفهوم نیست این تاکتیک بدن اساسا اثر کنه. آیا مثلا اینا حاضرن در یه جاهای دیگه عقب نشینی کنن؟ حاضرن به اصلاح طلب و میدان بازی بدن؟ حاضرن خودشون اینطوری سیاست اصلاح طلبانه رو مثلا انجام بدن؟ چون تمام اینا بستگی داره به ادامهش. ظاهرا این انسجام هنوز دیده نمیشه، اگرچه نکاتی دیده میشه. اینم به نظر من قدرت این جنبش مهسا بود تو این 4 ماه، چون خامنه ای نشان داده بود حاضر حتی کوچکترین امتیاز دادن نیست، ولی خب یه سری زندانی دارن آزاد میشن، خب چهره های متفاوتی هم توش هستن که مطرح هستن.
آقای رحمان، شما تجربه طولانی در زندان دارید. برخی در شبکه‌های اجتماعی این آزادی‌ها رو تحلیل‌های مختلفی می‌کنن و افراد مختلفی هم بودن که گفتن ما نباید آدم‌هایی رو که به ویژه آدم‌هایی که در طول 4 ماه اخیر بازداشت شدن بیشتر از اونها دارن تعهد می‌گیرن در مواردی و گفته می‌شد که نباید به اینها گفت اگر مثلا تعهد می‌دید کار اشتباهی کردید یا اگر هم ندادید آدم قهرمانی هستید. نگاه شما چیه نسبت به این ماجرا؟
ببخشید این کلمه تحصیل بی خود و کشکیه. مهم زندانی در چه حالت روحی آزاد می شود و فضای اجتماعی چی؟ این تعهد که یک رهبر سیاسی نیست که به تعهد بدهد. ما می دانیم خیلی از این حتی تعهد ندادن، ازشان خواسته شده حتی ندادن ولی آزاد شدن. وقتی اینه تصمیم به آزادی می گیرند بحث تعهد یه حسد فرمالیته رو این نباید زیاد مانور داد. ببینید زندانی با چه روحیه آزاد میشه و با چه انگیزه آزاد میشه. من تجربه من اینه تعهد یک مسئله اساسا جدی نیست، مگر اینکه خود زندانی در اون تعهد خودش هم متعهد بشود، که خود این تعهد غیر قانونی است. یعنی من تعهد میدهم که از یک سری حقوق حقه خودم سرنظر کنم، این دقیقا یعنی ضد اون اصل اخلاقی تعهده. پس به نظر من مسئله ایست کاملا فرمالیست.
آیا نسبت به این آزادی ها و این عفو و این اقدام حاکمیت فعالان سیاسی باید استقبال بکنن یا باید همچنان در موضع انتقادی باشن؟
ببینید فعالان سیاسی باید از این هم استقبال کنن هم خواسته های بذارن. این بحث اینه که یه جنبش یک اهدافی داره، یه دستاوردهای این دستاورد جنبشه. حکومت به این راحتی آزاد نمیکنه. چرا آزاد میکنه؟ پس در موضع ضعف قرار گرفته. باید از این آزادی استقبال کرد، متوجه حقوق بیشتری خواست، حق بیشتری خواست. این به مفهوم اصلاح طلبی نیست، نباید اشتباه گرفته بشه. این به مفهوم نیست که شما برای رفتن به جلو باید یه سری دستاوردهایی داشته باشید و زمینه و حضور بیشتر مردم فراهم کنید و اشکال مختلف در اعتراض به حکومت. ببینید بحث اینه که این نظام فعلی با این ولایت فقیه پاسخگوی خواسته های مردم نیست، خب؟ ولی شما باید بتونی زمینه حضور فراهم کنی. ببینش حتی من نمیخوام میگم مثلا تجربه انقلاب 57 ایران تکرار نخواهد شد. در انقلاب 57 شما چه محلل هایی داشته به هدف رسیدی؟ پس باید شما بتونی یک بستری برای حضور مردم، بیشتر مردم در اعتراض فراهم کنی. این بستر چگونه فراهم میشود؟ یکیش پاره شدن تور امنیتی، یکیش به صورت جرأت بیشتر مردم که باید هزینه کمتری بدهند تا بدانند در این اعتراض شرکت کنند. ببین همه کوشی‌های تاکتیکی و استراتژیک نمیشه از موقع یه پا داره من رو همون یه پام تا ابد وای میستم. خب اینه 44 سال پیشن یه سری میگفتن جمهوری اسلامی برود، ولی امروز این کلمه با 44 سال پیش فرق داره. بخاطر چیه؟ بخاطر تحولات اجتماعی که رخ داده. این تحولات اجتماعی با این تاکتیک‌ها و روش‌های به دست اومده، یک شبه که خلق نشده. این خاطر باید شرایط مهیا کرد برای حضور بیشتر مردم.
از تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی میشنیدیم در پاریس که به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ میداد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
عزیزان ممنونیم از همراهیتون با مجله ما. یادآوری میکنم که رادیو فردا .com شب و روز در اختیار شماست. خبرها رو نه به روز که به لحظه نو میشن اونجا، و شما میتونید در وبسایت ما خبرها رو لحظه به لحظه دنبال کنید و در جریان سرخط خبرهای جهان، مشروع خبرها، گزارش ها و همچنین مجله های مختلف صوتی ما از رادیو باشید، اونجا بشنوید و ببینید. و ما بشنوید که روز شنبه همزمان با 22 بهمن دیروز ده‌ها شهر جهان شاهد تظاهرات ایرانیان و فعالان مخالف جمهوری اسلامی بودند. حسن جعفری و جزئیاتی درباره این تجمع ها.
زنجیره از تظاهرات که از نیوزیلند و استرالیا آغاز شد به استانبول رسید، به شهرهای اروپایی رفت و تا کانادا و ایالات متحده تداوم یافت. تظاهرات و تجمعات پرشماری که روز شنبه همزمان با 22 بهمن و مصادف با 44 سالگرد انقلاب 57 در شهرهای مختلف جهان برگزار شد، جملگی فریاد همبستگی با اعتراضات داخل ایران سر می دادند و بر شعار زن زندگی آزادی تأکید می کردند.
زن زندگی آزادی،
زن زندگی آزادی،
زن جیان آزادی،
زن جیان آزادی،
تجمع کنندگان در بسیاری شهرها از جمله در دوسلدورف آلمان بر ایستادگی تا پایان تاکید داشتند. تظاهرات روز شنبه از جمله در شهرهای اوکلند نیوزیلند، بریزبن و سیدنی در استرالیا، چند شهر در آلمان از جمله دوسلدورف و هامبورگ، استکهلم و گوتنبرگ در سوئد، کوپنهاگ پایتخت دانمارک و دو تجمع بزرگ در پاریس و لندن برگزار شد. در پاریس شماری از چهره‌های مختلف نیز برای شرکت کنندگان در تجمع سخنرانی کردند، از جمله علیرضا آخوندی نماینده پارلمان سوئد که برای شرکت در این تظاهرات به پاریس رفته بود. او در گفتگو با رادیو فردا نیز تأکید کرد زمان سرنگونی جمهوری اسلامی فرا رسیده است.
ما الان اومدیم اینجا جمع شدیم که بگیم دیگه بسته، دیگه این رژیم باید سرنگون بشه و مردم ایران به آزادی که حقشونه بهشون برسن.
نیاز زم، دختر روح الله زم، روزنامه نگاری که 2 سال پیش در ایران اعدام شد، نیز از جمله سخنرانان بود.
سی جو سوز ایسی اجوردوی سه پور اتر اوان تو لا وا دو روح الله زم. اگر امروز اینجا هستم برای این است که صدای روح الله زم باشم. Aujourd'hui je suis la voix de mon père. امروز من صدای پدرم هستم.
دختر روح الله زم تنها کسی نبود که در تجمع پاریس پدرش را در زندان‌های جمهوری اسلامی از دست داده بود. رامین سید امامی با نام هنری کینگ رام که پدرش کاووس سید امامی در زندان جان باخت نیز در تجمع پاریس به اجرای موسیقی پرداخت و پیش از آن پرسید گناه کسانی مانند پدر او یا ژینا امینی مگر چه بود؟
پدر من چه گناهی کرده بود؟ ژینا چه گناهی کرده بود؟ ریرا چه گناهی کرده بود؟ کیان چه گناهی کرده بود؟ همه عزیزانی که به دست این حکومت ظالم جونشون از دست دادن واقعا چه گناهی کرده بودن؟ آیا ما فراموش میکنیم؟ ما یادمون نمیده.
اندکی پس از اروپا شهرهای مختلف کانادا و آمریکا نیز شاهد تظاهرات ایرانیان و فعالان بود، از جمله دو تجمع بزرگ در واشنگتن دی سی و لس آنجلس برگزار شد که شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی 4 تن از 8 چهره سرشناس مخالف جمهوری اسلامی در آنها سخنرانی کردند. حامد اسماعیلیون در سخنرانیش در تجمع واشنگتن دی سی از زنان به عنوان یکی از گروه‌هایی که بیشترین هزینه را در جمهوری اسلامی دادند یاد کرد.
من امروز سخنرانم رو به انگلیسی خواهم گفت، ولی میخوام از در واقع در مورد گروهی میخوام حرف بزنم که به نظر من و به نظر بسیاری بیشترین بها رو دادند در این 44 سال.
مسیح علی نژاد نیز در همین تجمع تأکید کرد که برای نجات ایران به تک تک مردم نیاز است.
برای این اتحاد نیاز به همه شما داریم. فکر نکنید که معجزه از آسمون رخ میده. فکر نکنید که دیگران ناجی شما هستند. برای نجات ایران
شاهزاده رضا پهلوی نیز در سخنرانیش در تجمع بزرگ لس آنجلس از کشورهای جهان خواست به جای حفظ نظام پوسیده در جمهوری اسلامی از ملت ایران حمایت کنند.
من از جانب شما همیهنانم همیشه به سیاستگزاران، دولت بردار، تصمیمگیران بیان کردم این استش که بدانید که ما هیچ چیزی بغیر از همت و غیرت مردم خودمون حساب نمی کنید. اما هزینه آزاد شدن کشورمون رو بسیار پایین تر خواهید آورد. اگر این بار در سمت درست تاریخ قرار بگیرید و به جای حفظ یک نظام پوسیده از ملت ایران حمایت کنید.
برخی هنرمندان نامدار نیز در تجمعات آمریکا سخنرانی کردند. از جمله گوگوش که در سخنرانیش در تجمع واشنگتن با اشاره به نخستین باری که خبر جان باختن مهسا امینی را شنید گفت:
امروز که 5 ماه از اون تاریخ میگذره هم احساس غرور میکنم، هم خشم، ولی همچنان امیدوارتر از همیشه نسبت به آینده ایران.
در تجمعات پرشماری که روز یکشنبه در شهرهای مختلف جهان برگزار شد، شرکت کنندگانی با گرایش‌های سیاسی متفاوت حضور داشتند، اما همبستگی و انعکاس صدای مردم ایران دو موضوع محوری در شعارها و سخنان تمامی آنها بود.
بازار تلف موشه ایستاری
سوهردشت
شهره عشق خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
عزیزان، یک بار دیگه تاکید میکنم که شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید. تریبون آزاد رادیو فردا برای اینه که نگین حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. صد البته که میرسه. 00420221122113 تنها یک راه از راه‌های ارتباطی با رادیو فرداست. صدای خودتون رو به گوش همگان برسونید و دیدگاه‌های خودتون رو با صدای خودتون روی دستگاه‌های پیامگیر رادیو فردا بگذارید. و ما تجمع‌های اعتراضی در همبستگی با اعتراضات مردم ایران در روزهای شنبه و یک شنبه هفته جاری در سالگرد انقلاب 57 در شهرهای مختلف دنیا برگزار شد. این تجمعات گسترده از نیمکره شرقی در نیوزیلند و استرالیا تا اروپا و آمریکا برگزار شده است. در همین رابطه همکارم رضا جمالی، ارزیابی نازیلا گلستان، فعال سیاسی و سخنگوی سازمان ایران هم آوا در پاریس را جویا شده است.
44 سال گذشت از استقرار یک حکومت دینمدار، یک حکومت دوسالار در کشورمون ایران که از همون روزهای نخست استقرار در ایران با اعدام و قتل و خشونت و نفرت و تنفر و دشمنی با مردم، دشمنی با فرهنگ ایرانی، با ایرانیت، آیین‌های ایرانی، فرهنگ ایرانی، مردم ایران و همچنین کشورهای منطقه و جهان شروع شد. 44 ساله که ما مردم ایران هزینه دادیم، آسیب دیدیم و خب خیلی دیروز پر اهمیت موقعیت بود برای اینکه بعد از شروع انقلاب زن زندگی آزادی که یک جنبشی بود، انقلابی بود که جهانی شد و این اهمیتش بود که مردم ایران، نسل جوان امروز تونستن این صدا رو به کل دنیا برسونن و یک انقلاب جهانی شد و جهانی با مردم ایران همسو شدن و هموبا شدن. این اهمیت داشت و در بسیار شهرهای دنیا دیدیم که دیروز مردم جمع شدن و در حالی که جمهوری اسلامی از هزینه میشه گفت اموال عمومی، از بیت المال، از ثروت مردم ایران همیشه هزینه کرده و هر سال این روز رو برای خودشون جشن گرفتن و سعی کردن دیروز همین کارو بکنن، شهروندان ایرانی که در کشورهای آزاد زندگی میکنن از این فرصت استفاده کردن، جمع شدیم که یک صدا با هم بگیم که مردمی که در داخل ایران هستن تنها نیستن، ما اکو و انعکاس و پژواک صدای اونها هستیم بر اینجا و صداشون رو به جامعه جهانی برسونیم و این مشعل انقلاب زن زندگی آزادی رو روشن نگه داریم.
خانم گلستان، شماری از فعالان سیاسی تحلیلگران ایرانی معتقدن که تجمعاتی که کلن در خارج صورت میگیره باید در راستای آنچه که در داخل کشور رخ میده باشه. شما چقدر با این دیدگاه موافقید که این همسویی باید مطلق و بین داخل و خارج برقرار باشه؟
بدون شک باید اینطوری باشه. من فکر میکنم زمانی که داخل هستش که تصمیم گیرنده است، خیابون‌های ایران هستن که به ما میگن چه کار کنیم چه کار نکنیم. هر زمان که ایران میان بیرون شلوغ میشه، ما هم اینجا این موبیلیزیشن یا این بسیج بودن و این همایش‌ها رو شاهدش هستیم. بدون شک انقلاب و هر گونه تغییر دگردیسی و دگرگونی از داخل کشور شروع میشه. ما دستمون از وطن و از اون خاک کوتاهه. اون چه که از ما برمیاد این هستش که از این آزادی که داریم بتونیم پژواک اونها باشیم و مطالبات اونها رو در بخش بین‌المللی به قولی سیاست خارجه اینجا بتونیم انجام بدیم. مردم در داخل کشور وقتی که فریاد میزنن تو خیابون‌ها که ما حکومت دینی نمیخوایم، وقتی که فریاد میزنن که دشمن ما همینجاست، دروغ میگید، آمریکاست و شعارهای از این قبیل میدن، اینجاست که ما این قدرت را از اونها میگیریم که بتونیم بیایم به اتحادیه اروپا، به نمایندگان دولت‌های غربی، به آمریکا یا بگیم ببینید مردم دارن اینو میگن و مطالباتشون اینه و چگونه مثلا یک گروه نظامی مثل سپاه پاسداران که چه کارهایی داره میکنه اینها رو ثابت بکنیم که اینو در لیست تروریستی قرار بدیم، یا چه کارهایی باید بکنید که همسرا با مردم ایران باشید، یا اینکه به ملت ایران بیاید اینترنت بدید، اکسس و دسترسی به ماهواره‌های اینترنت بدید و ببینید که چگونه خودشون میتونن خودشون رو مدیریت و رهبری بکنن و صدای نخبگان سیاسی که در زندان هستن رو به گوش جهانیان برسونید.
خانم گلستان، احتمالاً در داخل شاید باشن بخشایی از جریان منتقد و مخالف حکومت که با آنچه که در خارج از کشور صورت میگیره در قبال برخی از طیف‌های سیاسی مثلا خیلی موافق نباشند. چه راههایی برای برقراری یک ارتباط گفتمانی بین این گروه‌ها در داخل و خارج از کشور به نظر شما میشه متصور بود و درک متقابل بهتری از هم داشته باشند؟
من فکر میکنم اختلاف نظر یا اختلاف باورهای سیاسی خارج و داخل نداره. ما در خارج هم همه یک صدا نیستیم، در داخل هم همه یک صدا نیستن. این اختلافات خوبه، باید وجود داشته باشه. اگه قرار باشه که همه یک حرف بزنیم، دوباره بریم دنبال وحدت کلمه، دوباره بریم یه نفر از کره بیاریم زمین که میشه همون تکرار 57، این اختلاف نظرها خوبه، باید باشه، اصلا نباید هم یه شک بشیم، اینجاست که خطرناک میشه. اما اون چیزی که مهمه اینه که امروز همه یک صدا یه چیز میگن، همه یعنی دیگه از حتی درون نظام ما ببینیم این فروپاشی شروع شده. وقتی آقای موسوی میاد بیانیه میده و از عبور نظام صحبت میکنه، از برگزاری همه پرسی و انتخابات صحبت میکنه، این دیگه میبینیم چقدر داره فراگیر میشه. هرچی ما حول این ارزش‌ها، ارزش‌های جهان شمول، حول هدفی که داریم، یعنی اینکه از جمهوری اسلامی عبور بکنیم و بتونیم به یک حکومت ملی، به یک حکومت قانونمند مبتنی بر ارزش‌های حقوق بشر، ارزش‌های دموکراتیک و به ویژه جدایی نهاد دین از نهاد قدرت دست پیدا بکنیم و همچنین برابری جنسیتی، اینجاست که همه به اون هدف رسیدیم. و بعد در یک پروسه، در یک فرآیند انتخابات آزاد، خب همه احزاب میان با باورهای گوناگونشون اونجا شرکت می‌کنن، ما میشینیم پای تلویزیون گوش میدیم، هر شهروند در هر جایگاهی که باشه، در هر موقعیتی که باشه یک رأی داره، اون یه دونه رأیمون رو میذاریم صندوق و نتیجه میاد بیرون. برای همین از الان تا اون روز چیزی که ما رو به هم وصل میکنه و این زنجیره رو قوی میکنه اینه که میدونیم ما چگونه باید از جمهوری اسلامی که اونجا نشسته و داره با قدرت ملت یعنی از ثروت اموال کشور داره استفاده میکنه و بقای خودش رو ادامه بده تا روزی که بتونیم این حکومت رو به عقب برونیم که فرو بپاشه، اینجا هرچی این همبستگی بیشتر بشه خب هزینه کمتر میشه. و من فکر میکنم سر این ارزش هاست که همه یه حرف دارن میزنن، مگر اینکه کسی بخواد اینجا بیاد ادعا بکنه که ما باید رهبر باشیم، ما باید همه بیان اینجا چرچ ما اونجا. بله رئیس اختلافات پیش میاد که من تا به امروز ندیدم کسی همچین ادعایی داشته باشه.
نازیلا گلستان، فعال سیاسی و سخنگوی سازمان ایران هم‌آوا در پاریس، به پرسش های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ میداد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. یادتون باشه که ما هم استوار در کنار شما شنوندگانمون ایستاده ایم. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما.